بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده آذین خودرو در دادگستری کل استان البرز برگزار شد. در این پرونده 2200 شاکی از استانهای مختلف از 88 متهم شکایت کردند. بر اساس نظر کارشناسان دادگستری، پولی که از حساب مال باختگان به حساب متهمان واریز شده بیش از 1200 میلیارد تومان بوده. توضیحات آقای یاوری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز.
نظر دادسر و جور محرزه، منتها این برای قطعی شدن نیازمند اینه که دادگاه هم به همون علم برسه. جلسات رسیدگی به همین منظوری که اظهارات متهمان شنیده بشه، اظهارات شوکات شنیده بشه. اگر وضعات دادگاه هم به همون علم برسن، این افراد قطعا محکوم خواهند شد و البته مراحل بعدی رسیدگی هم تا اجرای حکم ادامه پیدا میکنه.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت تا پایان سال طرح جامع توسعه دریامحور تدوین خواهد شد. آقای حسینی در میز اقتصاد شبکه خبر افزود الگوی توسعه سواحل جنوبی با تأمین پایدار آب شیرین و زیرساخت‌های حمل و نقل و اسکان تغییر خواهد کرد.
زیرساخت‌های در واقع تأمین آب توی مناطق جنوبی کشور در اولویت‌های سازمان قرار گرفته. جلسات خیلی خوبی رو با دوستانمون در وزارت نیرو داشتیم، توافقات خیلی خوبی انجام شده. به زودی ما شاهد تغییرات خیلی خوبی در الگوی سرمایه گذاری و الگوی کسب و کار تو این حوزه خواهیم بود. تو برنامه در واقع رفع ناترازی انرژی که تو کشور سازمان داره پیگیری می‌کنه، بخشیش در واقع برمیگرده به سرمایه گذاری که می‌خواد توی این مناطق انجام بشه.
ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در نیمه نخست امسال 31% افزایش یافت. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به افغانستان در این مدت بیش از 424 دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال بیش از 9 دلار در هر تن افزایش داشته.
یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات ایرانی افغانستان. بر اساس آمار گمرک 1.07 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران به افغانستان در نیمه نخست امسال است. 31% افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته. مشتقات پتروشیمی، صنایع فولادی، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی عمده صادرات ایران به افغانستان است.
بار ما خرمای از شهرستان ایران شهر اومدیم گمرک زاهدان، کاراش بشه کارا گمرکیش انشالله برای میلک افغانستان.
کارشناسان معتقدند امکان حضور ایران در دیگر حوزه های اقتصادی افغانستان وجود دارد. طالبیان مقدم، مدیر کل دفتر آسیای جنوبی و شبه قاره در سازمان توسعه تجارت،
تو بحثای توسعه زیرساخت ها، بحثای فناورانی مثل تجهیزات پزشکی، تجهیز کردن بیمارستان هاشون، بحث مدارسشون و حالا اگر بحثای زیرساختی برای محصولات توسعه راه و ساختمان و موارد اینچنینی که میتونه، حتی بحثای هوشمندسازی.
توافقات صورت گرفته در آخرین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هنوز در انتظار اجرایی شدن است.
علی‌رغم اینکه بعضی از موضوعات در دستور کار قرار گرفت و بعضی از تفاهمات شکل گرفت، خب ما در 23 بند که این یادداشت تفاهمی که موضوع این کمیته بود، کمیته تجاری اقتصادی صنعتی معدنی نفتی بود، بعضی از موارد هنوز ترتیب اثر داده نشده. از جمله موردی که میتونه مؤثر باشه عرض کردم بحث موافقتنامه تجارت ترجیحی بود که هنوز طرف افغانی به صورت مشخص موضوعی رو تو این قضیه قبول نکرده، هرچند که رو لیست کالاهایی که میتونه مورد نظر باشه بحث و تبادل نظری شده.
طبق آمار گمرک افغانستان پنجمین مقصد کالاهای صادراتی ایرانی است. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشرفت 60% طرح آبرسانی پایدار به روستاهای مواجه با تنش آبی استان خوزستان. به گفته مدیرعامل آبفای خوزستان، با اجرای این طرح آب شرب 36 روستای خوزستان پایدار شده.
کار آبرسانی به روستاهای خوزستان حالا وارد سال سوم خود شد.
معمولا روزی چند ساعت کار میکنی و کارت چیه؟
روزی 10 ساعت حفاره کانال برای لوله.
کار در ابتدا با بیش از 1600 روستا آغاز شد و افق این تر تکمیل شدن آب شرب همه روستاهای دارای تنش در این استان است.
آب 24 ساعته به من بدن کافی مونه.
پیشرفت 60% در 2 سال آغازین در مناطق صعب العبور خوزستان خوب بوده.
پیمانکار سازه مخزن هستم. پارسال شروع کردیم یه مدار کار خوابید ولی امسال از برجه 2 دارم سرعتی کار میکنیم.
انشالله
2-3 ماه دیگه اینم تکمیل میشن.
اما یکی از اصلی ترین مناطق استان که دارای تنش بوده روستاها و شهر دهدز بودن.
بلاد ما پیش که اصلا اون نداشت.
قبل از تکمیل این طرحی موقت برای آبرسانی چند مایست در این شهرستان اجرایی شده. محمد داوریان سرپرست آبفای شهرستان دسپارت:
این کار آب رو از یه ارتفاع 800 متری به ارتفاع 1550 متری رسوندیم.
راضی نیه؟
خیلی از خدا از نشان راضی بود که اون رسوندید به ما. خیلی ممنون همه تو.
عالیه، ما هر ثانیه و هر ساعتی که بخوایم آب هست.
الان یه موتورم روشن نکنین ها؟
نه موتوری روشن نکنین.
نیاز
نیست. خوبه.
در قالب این تر آب آشامیدنی به صورت 24 ساعته برای جامعه هدف 25 هزار نفری در شهر دهدز و 36 روستا تامین شده. محمد داوریان سرپرست آبفای شهرستان دسپارت:
این ایستگاه شماره 1مونه. در این ایستگاه ما یه چاه به عمق 70 متر و گالری به طول تقریبا 60 تا 70 متر داریم که از دریاچه صد کارونسه آبگیری میشه.
اجرایی شدن طرح‌های عمرانی در مناطق کم برخوردار از مهاجرت به شهرها هم جلوگیری میکنند. کیانی، عضو شورای شهر دهدز:
تأثیر خیلی مهمی روی کسب و کارهای روستایی که معمولا معیشت مردم به اون وابسته است خواهد داشت.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، دهدز.
دستگاه قابل حمل تشخیص بیماری‌های عفونی با استفاده از فناوری میکرو رونمایی شد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت هدف گذاری شرکت‌های دانش بنیان حوزه نانو در سال آینده پژوهش و تجاری سازی در 3 محور سلامت، کشاورزی و مدیریت مصرف انرژی است.
تشخیص بیماری‌های عفونی در آزمایشگاه توسط افراد متخصص انجام می‌شود که معمولاً زمان‌بر است. فاطمه زهرا زنگنه، مدیر شرکت دانش‌بنیان:
برای تشخیص مولکولی انجام می‌شد در 4 الی 5 ساعت داخل یک آزمایشگاه بسیار پیشرفته با تجهیزات نسبتاً گران قیمت.
دستگاه قابل حمل تشخیص بیماری‌های عفونی محصول جدید دانش‌بنیانی هاست که با بهره‌گیری از فناوری میکرو تولید شده و زمان تشخیص عفونت‌ها را کوتاه کرده. فاطمه زهرا زنگنه، مدیر شرکت دانش بنیان:
همه فرایندها به صورت کاملا اتوماتیک و یک پارچه داخل یک تراشه میکروسیالیت انجام میشه که در واقع کانال های این تراشه در ابعاد میکرو هستند.
آشکارساز شعله هم محصول دیگری است که با بهره گیری از فناوری میکرو و هوش مصنوعی تولید شده و پایش میزان، مکان و نوع آتش سوزی ها در پتروشیمی و پالایشگاه ها را انجام میدهد. محمد جواد سعیدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
هر جا در واقع حریق ناخواسته پیش بیاد، این دستگاه در واقع توانایی اینو داره اون حریق ناخواسته رو شناسایی بکنه و مطابق با اون حریق در واقع آلارمای اون رو در واقع صادر بکنه برای اتاق فرمان. ما از 2 فناوری خیلی خاص استفاده کردیم، یک هوش مصنوعی و میکروکنترلر. هر دو در این محصول در واقع وجود دارن و از طریق این 2 ویژگی در واقع ما این امکانو به محصول میده که دقت بالاتری نسبت به پایش اون شعله رو داشته باشه.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هم در حاشیه رونمایی از 2 محصول راهبردی خبر از تمرکز بر 3 محور سلامت، کشاورزی و مدیریت مصرف انرژی در ستاد نانو و میکرو را داد. حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
تو سه حوزه سال آینده تمرکز ویژه داریم، یکی تو حوزه سلامت، دو حوزه کشاورزی با تمرکز بر کودهای شیمیایی و بحث‌های نانو حباب، بحث انرژیمون از دو دید، یکی بحث تولید و یکی بحث بحث‌های ناترازی که بتونه ما مصرف انرژیمون رو تو با استفاده از حالا نانو، حالا پوشش‌های نانو کم بکنه.
15مین نمایشگاه فناوری نانو و میکرو با حضور 230 شرکت و نهاد فناوری از 13 تا 16 آبان برگزار شد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
24,000 معلم خرید خدمات به صورت حق و تدریس در مدارس به کارگیری می شوند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین از جذب 6,000 سرایدار جدید خبر داد و گفت مدارس ابتدایی و متوسط اول در اولویت جذب سرایدار هستند. آقای فرهادی:
خرید خدمات ها چون اینا قبلا ذیل شرکت های خصوصی حقوق می گرفتن، ما پول رو باید می دادیم به یه شرکت، اون شرکت واریز می کرد به حساب اینها. بخشنامه ی حق و تدریس اینها هم به سراسر کشور ارسال شده و در واقع اطلاعات عزیزان تجمیع شده تا لحظه ای که بتونیم موفق بشیم برای قرارداد کار معین شدن این عزیزان، به صورت حق و تدریس خدمت این عزیزان هستیم.
پس معلمی که بلا تکلیف باشه الان نداریم؟
ما هیچ معلمی نداریم. از نظر ما نیروهای خرید خدمات همشون الان به صورت حق و تدریس ما خدمتشون هستیم.
چند نفر هستن؟
سال گذشته حدود 26,000 نفر بودن که تعدادی از این عزیزان در آزمون استخدامی ما قبول شدن. حدود 2,000 نفری قبول شدن.
فرصت مجدد برای نام‌نویسی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترا. سازمان ملی سنجش اعلام کرد با توجه به اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره‌های رایگان کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی سال 1403 می‌توانند در آزمون این دو مقطع تحصیلی در سال 1404 نام‌نویسی کنند. داوطلبان کارشناسی ارشد از یک شنبه 20 آبان تا چهارشنبه 23 آبان و داوطلبان دکترا از دوشنبه 21 آبان تا پنجشنبه 24 آبان با مراجعه به نشانی sanjesh.org نام نویسی کنند. رونمایی از موشک جدید حزب الله با قدرت تخریب بالا. حزب الله لبنان از ورود موشک فاتح 110 به صحنه نبرد خبر داد. فاتح 110 برد بیشتری نسبت به موشک‌های دیگر این جنبش دارد و از آن مهمتر سر جنگی بزرگ این موشک و قدرت تخریب آن است. موشک جدید حزب الله لبنان 300 کیلومتر برد دارد و دارای سرجنگی 500 کیلومتری است و قدرت تخریب آن نصف بمب‌های یک تنی آمریکایی است. حزب الله پیش از این از موشک‌هایی استفاده می‌کرد که سرجنگی 100 تا 150 کیلوگرم داشتند. فاتح 110 همچنین موشکی نقطه زن و دقت آن 10 متر است. نظامیان اشغالگر پس از عملیات نظامی 24 ساعته در شهر و اردوگاه جنین با مقابله رزمندگان مقاومت مجبور به عقب نشینی شدند. رزمندگان مقاومت در کرانه باختری با تیراندازی سنگین علیه نظامیان اشغالگر تلفات قطعی به آنها وارد کردند. بر اساس اعلام منابع محلی، اشغالگران صهیونیست از بامداد امروز هم به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله قلقلیه، اردوگاه نورشمس در طول کرم، اردوگاه اسکر در شرق نابلس و غرب رامولا یورش بردند. رزمندگان مقاومت در پاسخ به این تجاوز نظامیان اشغالگر را با مواد منفجره هدف قرار دادند. اشغالگران صهیونیست همزمان به تخریب زیرساخت‌های کرانه باختری ادامه دادند. فعالان آب و هوایی پس از پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی دیوار سفارت آمریکا در لندن رنگ نارنجی پاشیدند. فعالان حامی محیط زیست به سیاست‌های ضد محیط زیست ترامپ معترضند. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود با خروج از پیمان پاریس تعهدات آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای را نادیده گرفت. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
متشکریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، تلفن گویای رادیو ایران 27-86-2090 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانی. لطفاً با این تلفن گویا در تماس باشید و دیدگاهی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. با بخش اول از برنامه‌های امروز رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. اما آنچه در این لحظه تقدیم خواهد شد برنامه است با نام سایه تاریک دموکراسی. ترامپ 47 رئیس جمهور آمریکا شد و با آراء الکترال مستقیم به کاخ سفید رفت.
Thank you very much. Thank you Kid Rock and thank you Lee. Friends,
دوستان، نمایندگان و همشهریان، شهروندان، امشب در برابر شما ایستم با یک پیام اعتماد به نفس، قدرت و امید.
آمریکا متشکل از 50 ایالت است که هر ایالت بر اساس و متناسب با جمعیتش تعداد مشخصی رأی مجمع گزینندگان دارد. کالیفرنیا با 54 رأی مجمع گزینندگان بیشترین تعداد را دارد، در حالی که ایالت‌های کم جمعیتی مانند وایومینگ، آلاسکا، داکوتای شمالی و شهر واشنگتن دی سی دست کم 3 رأی مجمع گزینندگان را دارند. به طور کلی ایالت‌ها تمام رأی‌های مجمع گزینندگان خود را به نامزدی می‌دهند که در رأی‌گیری رأی دهندگان عادی آن ایالت برنده می‌شوند. برای نمونه اگر یک نامزد 50.1% آراء تگزاس را به دست آورد، تمام 40 رأی مجمع گزینندگان این ایالت به او اختصاص می‌یابد. حتی اگر نامزدی با اختلاف زیاد پیروز شود، تعداد آرای مجمع گزینندگان همان خواهد بود. یعنی کسی که اکثریت آرای تگزاس را به دست می آورد 40 رأی الکترال کسب می کند و فردی که اکثریت آرای ایالتی مانند آلاسکا را به دست می آورد فقط 3 رأی به آرای الکترالش افزوده می شود. این نوع انتخابات فقط مختص آمریکاست.
من بهای انرژی مصرفی شما رو کاهش میدم. میلیون ها میلیون فرصت شغلی ایجاد میکنم. کمترین مالیات رو بر شرکت ها میبندم. هریس کاملا شکست خورده. 50,000 فرصت شغلی تنها در سال گذشته از دست رفت. تولید در رکوده. صدها هزار آمریکایی به بیمه بیکاری وابستند. طبقه کارگر در آمریکا نابود شده.
برخی میگویند مشکلات اقتصادی بسیار جدی در آمریکا منجر به پیروزی ترامپ شده است.
من دوست دارم شرایط اقتصادی تغییر کنه. دوست دارم مردم دوباره بتونن پول در بیارن و پول خرج کنن.
مسئله دیگه اقتصاده. من فکر نمی کنم این شرایط اقتصادی خوب باشه. شرایط باید تغییر کنه.
ما خیلی نگران آینده کشوریم. برامون مهمه وضعیت زندگی آمریکایی‌ها و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه.
میشه انتظار داشت قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کنه، با وجود اینکه راهبرد ترامپ بازگرداندن خطوط تولید کارخانه‌ها به داخل آمریکاست.
با وجود پرونده‌هایی که از ترامپ در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، چه عواملی در پیروزی او و شکست کاملا هریس مؤثر بوده است؟ صارمی راد، کارشناس مسائل آمریکا، توضیح می‌دهد.
پرونده‌های مالی اخلاقی که ترامپ داشتش تقریبا طبق قانون هیچ تأثیری تو روند انتخابات نداره و به نظرم میاد اون ظرفیتی که ترامپ در جنجال آفرینی و استفاده از موقعیت‌ها داشت، در واقع تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. تمام صحنه‌های دادگاه‌هاشو فیلم برداری می‌کرد، اونجا می‌اومد حضور پیدا می‌کرد، بعضی موقع یه خبرنگار می‌اومد باهاش صحبت می‌کرد و فضا رو به گونه‌ای نشون می‌دادش که این توسط دموکرات‌ها هستش که این جنجال‌ها رخ داده. به خصوص خب دادگاه‌هام توی ایالت نیویورک یا ایالت‌هایی که فرمانداراش دموکرات بودن تشکیل می‌شد، این کمک می‌کرد که این ادعای ترامپ به حقیقت بیشتر نزدیک بشه و بتونه حرف خودش رو نشون بده که بله من در واقع مظلوم واقع شدم و ببینید تو ایالت‌های دموکرات هم فقط دارن منو میکشن پای دادگاه، توی ایالت‌های دیگه نیستن. خب اونو کاملا با افتخارم میگفت و خب از نظر قضایی هم رئیس جمهور آمریکا لازم نیستش که حتی اگر رئیس جمهور در زندان هم باشه، اگر رئیس جمهور بشود میتونن آزادش کنن.
یکی از نکات مهم در مورد انتخابات آمریکا، اثرات آن در کل کشورهای جهان به لحاظ به اسارت‌گیری اقتصاد دنیا از سوی آمریکا و تصمیمات این کشور است که بر روی مؤلفه‌های زیادی در اقتصاد دنیا اثرگذار خواهد بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت کشورمان می‌گوید که انتخابات آمریکا تغییری در معیشت ایرانی‌ها ندارد.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. به هر حال سیاست‌های کلی آمریکا و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های ثابتی است. خیلی هم با افراد در واقع این موضوع جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت. پیش‌بینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود.
تا صبح دیروز چهارشنبه 16 آبان ترامپ مدعی بود که در انتخابات تقلب گسترده شده است و حتی طرفداران بسیار مشهورش مثل ایلان ماسک معتقد بودند که در صورت عدم رأی‌آوری ترامپ این آخرین انتخابات در تاریخ آمریکا خواهد بود که برگزار می شود. اما با توجه به آراء الکترال، ایرادات سیستم انتخاباتی آمریکا چیست؟ چشم‌انداز ادعای ترامپ در خصوص تقلب که تا صبح روز 16 آبان معتقد بود که به صورت گسترده در سیستم انتخاباتی صورت گرفته و بازتاب‌هایش در آینده سیاسی آمریکا چیست؟ دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین‌الملل، به این سوال‌ها این طور پاسخ می‌دهد.
با توجه به وضعیت فضای داخلی ایالات متحده آمریکا و استفاده از ابزار رسانه‌ای اون، خب علل قاعده باید طبیعی به نظر برسه که به هر حال کسی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواه علل قاعده به عنوان حزب حاکم نیست، در رقابت با کاندیدای حزب دموکرات که در رأس حاکمیت داخلی ایالات متحده هست قرار میگیره، برای اینکه یک فرار به جلو داشته باشه و شرایط رو برای بعضی از وقایع احتمالی بتواند مدیریت بکنه یا حداقل در جهت اقنای افکار عمومی قدم برداره یا طرفداران خودش، خیلی امر به اصطلاح عجیب و غریبی نیست که چنین ادعاهایی مطرح بشه و حالیه که انتخابات به پایان رسیده و طبیعتاً نتایج هم اعلام شده، علل اصول بایستی رئیس جمهور منتخب در ایالات متحده بر اساس اون تبلیغات اولیه فضا و شرایط رو متوقف بکنه و قطعاً هم این کار رو خواهند کرد و در راستای ادامه مسیر حرکتشون تا پایان زمان ریاست جمهوری آقای جو بایدن در این 70 روز منتهی به این دوره، علل قاعده باید یک نوعی از هدایت از خان رو بر اساس نوع سخنرانی ها یا اعلام مواضعی که معمولا توسط رسانه های جریان اصلی در امریکا سمت و سو داده میشه داشته باشه.
از دیروز و قبل از اتمام شمارش آرای ریاست جمهوری آمریکا و بعد از گذشتن ترامپ از مرز حیاتی 270 رأی الکترال، سیل تبریک‌ها به سمت و سوی وی روان شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروزی ترامپ را تبریک گفت و با خطاب قرار دادن وی به عنوان دوستم اعلام کرد: به ترامپ تبریک میگویم که پس از کشمکش فراوان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز و دوباره رئیس جمهور شد. نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی هم جزء اولین افرادی بود که به ترامپ تبریک گفت. قدر مسلم یکی از مهمترین سیاست‌های مشترک بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مسئله حمایت از رژیم صهیونیستی است، اما در نوع مواجهه با مسائل منطقه‌ای و تحرکات نتانیاهو و جنایت‌هایش بینشان تفاوت‌های اندکی وجود دارد. با توجه به اینکه ترامپ رأی آورده، آینده سیاسی منطقه غرب آسیا و تحرکات جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی چه خواهد شد؟ دکتر اشراقی به این سوال نیز اینطور پاسخ می‌دهد:
در ارتباط با آینده سیاسی منطقه غرب آسیا و نوع تحرکاتی که رژیم قاسم صهیونیستی در منطقه داره، لازم به ذکر هست که من باید به چند نکته اشاره بکنم. یکیش این هست که ما با یک رئیس جمهوری مواجه هستیم که یک تجربه 4 ساله در حوزه نظام بین الملل رو دارد. از طرف دیگر در دوره بعد از اون 4 سال حکمرانی به نحوی با بسیاری از حجمه‌های مختلف مواجه شده و شاید میتوان این رو اذعان کرد که بعضی از این پرونده ها فقط به خاطر مسئله انتخابات متوقف مانده و به یه نحوی هم مسئولیت قضایی ناشی از ریاست جمهوری این پرونده ها رو فارغ از جریان رسیدگی قرار خواهد داد. پس این فرد با این تجربه سیاسی علل قاعده باید در یک عرصه از حاکمیت وارد بشه که این عرصه با طبیعتاً دوره 8 ساله گذشته یک تفاوت شایانی داره. منطقه در حال حاضر، قبل از این میگفتیم آبستن حوادث متعدد هست، در حالی که امروز ما مشاهده میکنیم که این حوادث در حال رخ دادنه و بخش عظیمی از این حوادث و وقایع رخ داده. پس طبیعتاً با این سبک از قضاوت نبایستی به استقبال آینده پژوهی برویم که بتوانیم تحلیل گونه نوع حرکاتی که دونالد جی ترامپ برای آینده برای منطقه اتخاذ خواهد کرد رو پیش بینی بکنیم. به نظر من باید صبر بکنیم و مواضع اعلامی و اعمالی رو در دو کفه ترازو قرار بدیم و اون چیزی که باور من هست اینه که با توجه به مؤلفه‌های مختلفی که ما الان در منطقه داریم، خصوصا نوع پاسخ‌هایی که حزب الله در تقابل با رژیم قاسم صهیونیستی در حال اعمال هست و دست بالا به نحوی جریان مقاومت داره پیدا میکنه، از جمله ابزاری که میتواند حتی دسایس استکبار جهانی رو موکول بکنه به نحوی بر این مدار که مواضع خودشون رو تعدیل بکنن، این هست که به نحو خاصی بایستی جریان مقاومت این حرکت رو به جلو رو در تقابل با رژیم قاسم صهیونیستی داشته باشه و اندکی هم عقب نشینی اعمال نکنه تا اینکه دشمن به یک صورتی قائل باشد نسبت به اینکه درخواست توقف تهاجم بکنه. در غیر این شرایط ممکن هست که شرایط به نحو دیگری رقم بخوره که با توجه به نوع نگاه آینده پژوهانه‌ای که در جریان مقاومت در حوزه سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی هست، باور من این است که بهترین ابزار به نظر من سیاست صبر هست و بر اساس این سیاست صبر بایستی راهبردها رو پیش بینی کرد.
دکتر دونالد ترامپ دیروز و با حضور در میان هوادارانش در فلوریدا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام و از مردم این کشور قدردانی کرد. او گفت این یک پیروزی سیاسی است. دونالد ترامپ گفت
این جنبشی خارق العاده است. این اقدامی است که هیچ کس در گذشته شاهدش نبوده است. صادقانه بگویم به باور من این بزرگترین جنبش سیاسی در همه دوران هاست. هرگز در این کشور شاهد چنین چیزی نبوده. این یک جنبش سیاسی است. اکنون سطحی جدید از اهمیت میرسد، زیرا ما قرار است به کشورمان برای ترمیم شدن کمک کنیم. این کشور به شدت به کمک نیاز دارد. ما مشکل مرزهایمان را حل خواهیم کرد. ما همه چیز را در این کشور حل خواهیم کرد. ما امشب به یک دلیل تاریخ ساز شده ایم و این گونه قرار است باشد.